معناهای لاتینی کم کم به معنای حساب، مثلا به معنی مطلق حساب به کار رفته و چیزی که روشمنده. یعنی قاعدتا اون کسانی که برای اولین بار این گفتن الگوریتمه، شاید هیچ اطلاعی از این نداشتن که این الگوریتم الخوارزمیه. همونطوری که خیلی از نام‌ها تو حوزه‌های دیگه، یعنی چه ریاضیات چه نجوم، رفته به سنت اروپایی، واقعا ممکنه خیلی از اون بی اطلاع باشن.
بسیار عالی. یه فاصله بگیریم آقای دکتر قلندری، بخشی رو با هم بشنویم، برگردیم بریم سراغ کارهایی که خیام در حوزه نجوم انجام داده.
کتابیوم دقایقیه که برای یافتن پاسخ سوالات به سراغ کتاب ها میریم. چی شد که پلوتون از فهرست سیاره های منظومه خورشیدی حذف شد؟ این روزها اخترشناسان میتونن به شگفت آورترین کارها دست بزنن. اگه کسی در کره ماه کبریتی روشن کنه، اونها میتونن محل شعله رو تعیین کنن. به عبارت مختصر، در کائنات تحولات چندان بزرگی رخ نمیده که اخترشناسان اگر اراده کنن نتونن اونها رو پیدا کنن. به همین علت هم جالب توجهه که بدونیم تا سال 1978 کسی متوجه نشده بود که سیاره پلوتو یا پلوتون یک قمر داره. در تابستان همون سال یک اخترشناس جوان به نام جیمز کریستی در رصدخانه نیروی دریایی آمریکا در ایالت آریزونا دست‌اندرکار آزمایش روزمره با تصویرهای عکسبرداری شده از همین سیاره یعنی پلوتون بود که ناگهان متوجه چیزی در اونها شد. چیزی تیره، نامشخص، ولی قطعاً چیزی غیر از خود پلوتون. کریستی بعد از مشورت با یکی از همکارانش به این نتیجه رسید که اون چیزی که در تصویرهای مذکور دیده یک قمره، ولی مانند هر قمر دیگه‌ای نبود. در مقایسه با خودمون سیاره، بزرگترین قمر موجود در منظومه شمسی. این کشف عملاً حکم ضربه‌ای رو داشت که بر جایگاه پلوتون وارد شده بود، چون این سیاره تا اون زمان به عنوان سیاره‌ای خیلی صحیح و سالم شناخته نشده بود. از اونجایی هم که قبلاً فضای اشغال شده از سوی اون قمر و فضای اشغال شده از سوی پلوتون یک فضای واحد تصور می‌شد، این بدان معنی بود که سیاره پلوتون خیلی کوچیک‌تر از اون چیزی بود که تا اون زمان فرض می‌شد. پرسشی که طبیعتاً در اینجا پیش میاد اینی که چرا کشف وجود یک قمر اونم تو منظومه شمسی خودمون این همه زمان بر بود؟ در پاسخ باید بگیم که این تا حدودی به نقطه‌ای بستگی داره که اخترشناسان ابزارهای خودشون رو به سمت اون نشونه میرن. تقریباً تمام تلسکوپ‌هایی که ما در سراسر جهان در اختیار داریم برای دقیق نگریستن در پهنه‌های بسیار کوچیکی از آسمان دوردست و مشاهده یک کواسار یا صید یک سیاه‌چاله و یا مشاهده کهکشانی دوردست طراحی شدن. تنها شبکه واقعی تلسکوپ هایی که برای کاوش در آسمان ها به کار گرفته میشن از سوی ارتش آمریکا طراحی و ساخته شده. اما بالاخره در مورد خود پلوتون کسی به یقین نمیدونه که بزرگیش چقدره، از چه موادی ساخته شده، چه اتمسفری داره و یا حتی اصل اون از چیه. این شد که بسیاری از اخترشناسان اصولاً پلوتون رو در ردیف سیاره به شمار نمیارن، بلکه اون رو بزرگترین شیئی میدونن که تاکنون در منطقه زباله‌های کهکشانی معروف به کمربند کویپر یافت شده. اینکه گفته میشه پلوتون رفتاری چندان مشابه سیارات دیگه هم نداره بدون تردید صحت داره. پلوتون نه فقط بسیار کوچیک و کدره، بلکه حرکات متغیری هم داره که هیچ کسی نمیتونه به شما بگه که این سیاره تا یک سده بعدی در چه نقطه قرار خواهد داشت. بنابراین اگر پلوتون حقیقتاً یک سیاره است، بدون تردید سیاره‌ای خارق‌العاده است. کتابیوم امروز بخشی بود از کتاب تاریخچه تقریبا همه چیز به نویسندگی بیل برایسون. این کتاب تلاشی است برای بیان مسائل پیچیده علمی به زبان ساده برای علاقمندان به موضوعات علمی، از کهکشان و حیات تا بزرگراهی به سوی انسان. ممنون که با من مروا کاظم‌زاده تا پایین این کتابیوم همراه بودید. اینجا رادیوم، صبحتون بخیر.
صبحتون بخیر خانم ها آقایان، همچنان شنونده برنامه رادیوم هستید از رادیو جوان موج اف ام ردیف 88 مگاهرتز و گفتگوی من با دکتر حنیف قلندری رو میشنوید، متخصص نجوم دوره اسلامی. به مناسبت روز بزرگداشت حکیم عمر خیام نیشابوری امروز داریم از خیام میگیم، کارهایی که انجام داده به ویژه در حوزه ریاضیات و الان که میخوایم از کارهاش در حوزه ستاره شناسی بگیم. دکتر قلندری، میگن تقویمی که امروز داریم استفاده میکنیم، تقویم هجری شمسی، بنیادش رو خیام گذاشته، یا به نوعی یه تقویمی گویا بوده، خیام میاد یه اصلاحاتی روی اون انجام میده و میشه تقویم امروزی. چقدر این گزاره درسته؟
این گزاره اگر ما در بین تا اهالی تاریخ میگیم گزاره درستی نیست، ولی خب به وقتی گفتنش در محیط بیرون که گزاره درستی نیست خیلی کار خطرناکیه. ولی این گزاره از نظر تاریخی خیلی شاهد نداره واقعا. اما اینو باید اضافه کنم، اما گفتند که، یعنی دیگران گفتند که در زمان سلطان ملک شاه سلجوقی، یعنی بین 475 تا 485 قمری، احتمالاً رصدی انجام شده و یا بالاخره کاری انجام شده که گروهی در اون بودن از جمله خیام. مثلا من یک جمله‌ای رو از قطب الدین شیرازی آوردم اینجا براتون بخونم، در کتاب اختیارات مظفریش که رساله فارسیه قطب الدین، هم از قطب الدین دانشمند سده 7 و 8، یعنی سال 710 از دنیا رفته.
710 از دنیا رفته.
بله، این که این جمله‌ای که میخونم در کتابی است که در حدود سال 680 نوشته این کتاب رو.
بله.
نوشته منسوب است به سلطان جلال الدوله ملک شاه ابن آل ارسلان سلجوقی، منظورش تاریخ ملکی است.
بله.
و سبب در او آن است که در حضرت او جمعی از حکما چون عمر خیام و حکیم لوکری، که منظورش ابوالعباس لوکری است که جزء فیلسوفان مهمه و عملا با یه واسطه شاگرد ابن سیناست، و شش کس دیگر مجتمع شدند و تاریخی وضع کردند که ابتدای او از نزول آفتاب بود به حمل، یا آفتاب بود به حمل. خب این نکته، یعنی یه همچین روایت حدودا 100 و شاید بیشتر 200 سال بعد از این ماجرا در بعضی گزارش ها اومده، در روایت های نزدیکتر هم یه چیزی داره، ولی ما نمیدونیم نتیجه این اتفاق چی بوده. چرا؟ چون خیلی از کسانی که نزدیک به این اتفاق هستن دقیقا به ما نگفتن. با این حال در زمان سلطان ملکشاه احتمالاً یه همچه اتفاقی افتاده، حالا اگر خیام بوده نبوده، با توجه به تسلط خیام به این، یعنی به ریاضیات، چون ریاضیات با نجوم پیوند نزدیکی داره، اگر همچین اتفاقی افتاده باشه میتونست خیام حاضر باشه.
میگن یه فرد دیگه بوده به اسم خیامی، اون هم چی کاری کرده، این صحت داره یا نه؟ این
خیام رو در خیلی از متون قدیمی خیامی گفتن، یعنی صفت خیام خیلی وقتا با اون یاه میاد. احتمالاً ابوالفتح عمر خیامی، همین عمر خیام که ما امروز به اسم خیام فقط میشه اون یا رو از آخرش انداختیم، یعنی کسی دیگری خیلی بعیده باشه. ولی با این حال من میگم موضوع اینه که از نظر تاریخی اینکه چه کسانی این تقویم رو وضع کردن، شواهد رو کنار هم میذاریم، به قطع نمیتونیم حرف بزنیم که کی و چی جوری و چی گفتن. اما نتیجه کار چی بوده؟ بیشتر کارهای نجومی،
اصلاح مهمتر، دقیقاً چه اصلاح؟
بله، اصلاح. بیشتر کارهای نجومی در اون زمان بر اساس یک نوع تقویم هجری، تقویم شمسی نگم هجری که منبعش هجرت نبوده، یک تقویم شمسی انجام می‌شده.
بله.
که اون تقویم شمسی مبدأش آخرین پادشاه ساسانی یعنی یزدگرد بوده و بیشترشون مرگ یزدگرد رو، یعنی سال
تاجگذاری نبوده، مرگ یزدگرد بوده.
مرگ یزدگرد، الان من سال دقیقشم یادم، مرگ یزدگرد رو به عنوان اون مبدع تاریخ می گرفتن و با یک سال شماری مشابه سال شماری شمسی که ما الان داریم، فقط 12 ماهش 30 روز است.
آها. و پنج...
بله. و به اضافه 5 روز منهای کبیسه گیری. یعنی این سال کبیسه نداره یزدگردی، یه 5 روز فقط بهش اضافه میشه، که اختلافات زیاد بوده. یعنی روایت هست که در آخرین زمان، زمانی که حکومت ساسانیان برافتاد، این 5 روز رو با آخر آبان اضافه میکردن به حساب یه قاعده‌ای که ایرانی ها داشتن، ولی بعدن جابجا شده. و ما تو این میان، یعنی از برافتادن ساسانیان تا وضع تقویم ملکی، تقویم های شمسی دیگری داریم که سعی کردن این مسئله رو حل کنن. این تقویم ملکی معیار شروع سال رو اوورده ورود آفتاب به برج حمل، یعنی اول بهار،
اعتدال بهاری.
اعتدال بهاری، یعنی لزوماً هر تقویمی آغاز سالش اعتدال بهاری نیست. میتونه حتی بگرده اگر خصوصا کویسه نداشته باشه. و بعد معیار کویسه گیری رو هم سعی کرده دقیق بکنه. البته ما دو تا روایت از تقویم ملکی داریم. یه روایت این میگه که تقویم ملکی 12 ماه 30 روزه داره به اضافه 5 روز آخر اسفند. یه معیار دیگه میگه نه، شما برای اینکه هر ماه ملکی رو بفهمی کی عوض میشه، بله، باید رصد کنی دقیقاً کی خورشید از یک برجی به برج دیگه میره، که این غالباً کار منجماست و بعید ممکنه تقویم معمول بوده باشه. ولی اون 12 ماه 30 روزه و اینکه جای 5 روز اضافه رو ثابت بکنیم به نظر مثل روایت مشهورتر است. البته باز من میگم روایات دیگری هم هست که باید تحقیق بشه در
واقع. ولی خب بعد از اینکه ما مدار حالا حرکت زمین به دور خورشید یا واقعی ترش گردش خود خورشید در آسمان رو متوجه شدیم که بیزی شکل هستش، با مفهوم اوج و حضیض آشنا شدیم، فهمیدیم که اون جاهایی که آهسته حرکت میکنه اون ماها رو 31 روزه میتونیم ما لحاظ بکنیم. پخش شد اونجا، بله، درسته؟
بله. یه معیار اینه، یه معیار دیگه بگن خب این همین وضعی بوده. حتی روایت هایی که میگن وقتی تقویم جلالی به عنوان تقویم رسمی در ایران انتخاب شد که حدود 100 سال از این واقعه میگذره، در سال 1304 اون گروهی که مسئولین کار بودن به همین اعتبار اومدن و 6 ماه اول رو 31 روزه در نظر گرفتن. اینا اتفاقای بعدیست، ولی داریم روایت های قدیمی تری هم که میگن ماهای اول 31 روزه بوده. حالا باید اینا تحقیق بشه. اینا
من الان درست متوجه شدم، آیا از زمانی که اون گروه که حالا گفته میشه خیام هم عضوی از اونها بوده در دوران سلجوق فرنگی، بله، اومدن رصد کردن اصلاح روی تقویم انجام دادن، از اون زمان کویسگیری در تقویم ما رایج شد؟
اتفاقا چون تاریخ ملکی به نظر مثل خیلی در همه جا جا نیفتاد، حالا یه مثال نقض براش میارم، خیلی شاهد درستی تا دورهای متأخر نمیتونیم بیاریم، بله. اما توی اون توی این تاریخ یه نکته مهم دیگه که این تقویم داره همین اینه که محل کویسگیری رو روشن کرد. یعنی چون گفته لحظه تحویل سال لحظه ورود خورشید به نقطه اعتدال بهاری است، پس وقتی اون 5 روز تموم میشه شما باید ببینی در پای در روز چهارمش که تموم میشه، در روز پنجم باید ببینی خورشید کی به نقطه اعتدال
بهاری
میرسه. و اون وقت همونجور که خیلی همینجوری هم میبینیم، چون گردش خورشید 365 روز و 5 ساعت و فلان طول میکشه، این خیلی وقتا جا به جا میشه. یه وقتایی از شما مثلا در عصر 29 شب 29 اسفند یا صبح اول فروردین، بله، میگیرید، اما وقتی به بعد از ظهر میفته این لحظه اون وقتی که 30 اسفند دارید. ولی این قاعده نیست که هر 4 سال یه بار باشه.
این که خیلی جدیدن در واقع قانونمند، بله، بله، شده دیگه. فکر کنم میرزا عبدالغفارخان نجم الدوله فکر کنم
عملاً ایش در واقع این ایشون این کارو کرد
که اگر لحظه تحویل سال قبل از اذان ظهر رخ بده همون روز میشه اول بهار 1 فروردین، بله، اگر از اذان ظهر بگذره لحظه تحویل سال اون روز میشه آخرین روز اسفند، فردای اون روز میشه 1 فروردین.
همین عبارت رو باز از قطب الدین دارم و قطب الدین حالا یه ایرادی به خیام گرفته که یک کتابی رو به خیام منتسب کرده، زیج، که یعنی جدول نجومی، که ما از این کتاب خبر نداریم، فقط قطب الدین این جمله داریم. ولی با این حال او به خیام نسبت داده که خیام گفته هر 4 سال یه بار کویسه است، ولی خود قطب الدین میگه و کویسه به استقرا معلوم گردد. یعنی شما باید ببینید که لحظه ورود کیه، اون وقت بگید که کویسه این سال، یعنی ما تو چندمین سال کویسه بگیریم.
ولی خب الان واقعا انقدر دقت محاسبات بالا رفته میشه،
بله،
حساب کرد.
الان دیگه تقریبا میشه گفت اون لحظه رو خیلی با دقت حساب میکنم و خیلی چیز ما در این باره مسئله نداریم. ولی نکته ای که وجود داره، گفتم مثال نقض چیزه، اینه که ما دستی کم 2 روایت از سعدی داریم. خب، یکی در مقدمه گلستان، یکی در یک از ابیاتشه، که درباره تقویم جلالی صحبت میکنه و به نظر میرسه در افواه عمومی و چیز تقویم جلالی یه مقبولیتی پیدا کرده بوده. یعنی اون بیتی که در اول گلستان داره که اول اردیبهشت ماه جلالی، و بعد اینکه ما در بعضی زیجهایی که از قرن 7 به بعد نوشته شدن میبینیم این تقویم رو استفاده میکنن، فارغ از اینکه چه کویسه گیری رو ازش استفاده کنن، تقویم استفاده شد، هرچند در سالهای نزدیک بهش ازش کم یاد کردن، ولی بعدن استفاده شده، اما تقویم رسمی نشده. تقویم رسمی باید تا سالها بعد مونده تا این تقویم رسمی
دکتر قلندری، شما این گزاره رو تایید میکنید؟ چون من چندین بار در برنامه رادیو اعلام کردم، ممکن الان شما بگید نه این چند باری که گفتی اشتباه گفتی. اگر اشتباه گفتم هیچ ایرادی نداره، حاضرم شما بفرمایید که اشتباه بوده و تصحیح بفرمایید. این که من بارها اعلام کردم که تقویم هجری شمسی ما که خب ما از یه زمانی اومدیم مبدا این تقویم رو گذاشتیم، هجرت پیامبر، تقویم هجری شمسی ما دقیق ترین تقویم در دنیا هستش که داره استفاده میشه. دلیل اصلیش هم اینه که خب برخلاف مثلا تقویم قمری که حرکت ماه در آسمان مبنا هست و میدونیم حرکت ماه خطاهاش زیاد و پیچیدگیاش زیادتر، اما حرکت خورشید به دور زمین یا زمین به دور خورشید معکوسش بکنیم خیلی دقیق‌تره، بهتر قابل محاسبه هستش، تقویم دقیق‌تری به ما میده. مضاف بر این که حالا تقویم میلادی هم اساسش همین هستش دیگه، حرکت خورشید هستش در آسمان، منتها ما کبیسه گیری همون از اونها دقیق تره چون کبیسه های 5 ساله هم ما داریم. یعنی اون خورده ها رو و ثانیه ها رو هم جمع میکنیم، یه وقتی به جایی که بعد از 3 سال سال 4 رو کبیسه بگیریم، بعد از 4 سال سال 5 رو کبیسه میگیریم که خیلی بهش دقت ندارن. با این حساب آیا میتونیم بگیم تقویم هجری شمسی که در ایران و فکر میکنم به جز ایران افغانستان هم داره استفاده میکنه دقیق ترین تقویم دنیا هست؟
من تقویم رو جدا میکنم از هم دو تا چیز، در واقع گاه شماری رو، گاه شماری رو جدا میکنم به دو تا چیز، مبدا حساب روز و ماه.
درست،
مبدا کاملا چیز وضعیست، پس نمیتونیم مثلا بگیم کی دقیقه کی دقیق نیست. همون جوری که مبدا تقویم میلادی و تقویم هجری هر دو وضعیه یا به اعتبار به قول حقوقدانا جعلیه به معنای قراردادی. آره. ولی در حساب روز و ماه بله، ما در دوره طولانی تری نیاز به اصلاح داریم، یعنی تقویم میلادی
خطای تقویم ما خیلی دیرتر
بله. مثلا ما فکر میکنم، حالا من چون خیلی تقویم شناس به لحاظ تاریخی تقویم رو میدونم، ولی ما این امروزی فکر میکنم به حدود 3500 سال تو این محدود است که نیاز به اصلاح پیدا میکنه، ولی یعنی لازمه که بالاخره اصلاح بشه. ولی مثلا تقویم قمری چیز تقویم میلادی باید در کمتر از 2000 سال، همونجا که یه مرحله اصلاح شد
بله.
در حدود 1700 بله، همین الان ما از تقویم یولیانی دیگه استفاده نمی کنیم و بازم نیازمند اصلاح خواهد شد در اون در این فاصله زمانی، ولی ما در ما طولانی مدت تر به این اعتبار در حساب ماه و روز بله دقیق تر، ولی در مبدا نه، همشون یه جورن، فرق بین تقویم‌ها نیست واقعا.
بسیار عالی. به دقایق پایانی برنامه داریم نزدیک میشیم، خیام دیگه چه کارا کرده که بخوایم بهش اشاره بکنیم؟
ولی میگن خیام خصت قلم داشته، آدم تنبلی بوده در نوشتن، یه موقعی میگن که چون هیچ کاری نمیکرده بعضیا شاکی شدن که چرا ملکشاه اینقدر بهش حقوق میده، چون حقوقش خیلی زیاد بوده. میگن ما آثار ازش کم داریم، بنابراین نمیتونیم خیلی خوب درباره این حرف بزنیم که چه کارهای دیگری میکرده است، اما اینو میتونیم بگیم خیام ریاضیدان بوده، خیام یعنی نجوم میدانسته، خیام فیلسوف بوده و خیام شاعر بوده. حالا به حسب اون دست کم اون 120 رباعی که انتصابش تا حد مشخصه به که اینا مال خیامه حتما دیگه، واقعا ما چون نه خودنوشتی ازش داریم نه گزارش دیگری، منهای گزارش دیگران، از این بیشتر در بارش نمیتونیم حرف بزنیم.
من حالا در تایید صحبت شما که ابتدای گفتگومون در بخش قبلی اشاره کردید که خیام یکی از بزرگترین دانشمند و جز 5 دانشمند بزرگ ایران به حساب میاد، در دنیا هم باید بگیم واقعا به همین صورت بوده و هستش، این رو هم من یعنی اینو میخوام به شنونده بگم که چون خودمون ایرانی هستیم نمیخوایم الکی تعریف تمجید کرده باشیم، نشون به اون نشون که در سطح ماه یکی از عوارض سطح ماه رو به نام خیام نامگذاری کردن و این اتفاق توسط ایرانی ها صورت نگرفته، اتحادیه بین المللی نجوم IAU این نامگذاری رو انجام میده، یکی از عوارض ماه به نام خیام هستش، کما اینکه البته مثلا چند تا از عوارض هم به نام عبدالرحمن صوفی رازی هستش، منجم بزرگ ایرانی. یه سیارک رو به نام خیام نامگذاری کردند و فیلم آمریکایی اگه شما نکنم با محوریت خیام حتی ساخته شده.
خیام جز شخصیت هاییست از صده های حالا میانه به تقسیم بندی اروپایی قرون وسطای در بخش سرزمین های اسلامی که اروپایی ها بسیار میشناسنش، چه از طریق رباعیاتش چه به خاطر این کارهاش، هرچند کارهای خیام در اروپا به لاتینی ترجمه نشد که بگیم جز دانشمندایی که کارهاشو به لاتینی خونده باشن، ولی با این حال بعدها در قرن 18 که کم کم با کارهاش آشنا شدن متوجه این جایگاهش شدن و خیام جز اون گروهیه که اروپایی ها و یعنی آدم هایی به زبان های دیگر هم بسیار اون رو میشناسند، بیشتر از یعنی در حد ما فارسی زبان ها شاید بشناسنش واقعا.
بسیاری خیلی سپاسگزارم از شما دکتر حنیف قلندری، متخصص نجوم دوره اسلامی، و از این گفتگو لذت بردم.
خواهش می‌کنم، خیلی ممنون از شما.
ازتون خدافظی می‌کنم.
سلامت باشید.
متشکرم احسان، گفتگو فوق‌العاده جذابی بود. متشکرم از دکتر قلندری که امروز در برنامه رادیوم همراه ما بودن. من سیاوش سفاریان پور هستم، به اتفاق سرکار خانم سلماز ادیبی تهیه کننده ارجمندمون، و همراه احسان برای شما بهترین ها رو آرزو می‌کنیم. روز و روزگار بر شما خوش.
مشهد حالا با شرایط ویژه میزبان مشتریان شهر فرش و شهر لوازم خانگی است. 500 میلیون تومان اعتبار فوری برای خرید اقساطی 24 ماهه و بدون نیاز به چک اقساط. قیمت‌های بی‌رقیب و تنوع گسترده محصولات. خریدی مطمئن با تضمین کف قیمت در شهر بزرگ فرش و لوازم خانگی. شعبه مشهد، شهر فرش، شهر لوازم خانگی. مشهد، منطقه سپاد.
سر صبح ماشینم بیمش تموم شد، کار و زندگی بر با حروم شد. بیمه رو بی درد سر با اسکی قسطی بخر، بیمه رو بی درد سر با اسکی قسطی بخر.
با اسکی میتونی بیمه ماشینت رو قسطی بخری.
الو اسد جونم کجایی؟
در بند باتری خالی کرد، رد دادم بعد
گفتم زنگ بزنم به تو رفیق کاربلد، خودتو زود میرسونی بهم گیر افتادم بعد.
هلک هلک بکوبم بیام در بند، میدونی من کجام؟ من اومدم مشهد، کاری نداره زنگ بزن 3-96-90 میام باتری تو عوض میکنم سیره یه ساعت.
خدمات تحویل در محله سپاهان باتری.
انتخاب آدم هوشیار،
بیمه دی با دیدار،
پرداخت نقد و اقساط،
همه جوره داره برات،
صدور بیمه ماشین،
آنی فقط همراه ماشین،
اعلام و ثبت خسارت
در جا سریع با دقت،
دیدار سریع و سودمند،
حضوری هوشمند،
امکان خرید انواع بیمه نامه از طریق نمایندگی‌های سراسر کشور و اپلیکیشن دیدار. نصب اپلیکیشن از طریق ارسال کد 3-16-71 مربع. برای آینده‌ات دیدار.
بعضی قطعه ها فقط تعویض میشن، اما بعضی قطعه ها نصب میشن که درست کار کنن. امیرنیا، قطعات جلوبندی امیرنیا ساخته شده برای دوام واقعی. با امیرنیا اعتماد و آرامش در جاده را تجربه کنید. امیرنیا، پیشتاز در جلوبندی خودرو.
میدونستی میتونی از با سلام با کالا برگم خرید کنی؟ تو با سلام برای پرداخت دستت بازه و میتونی با کالا برگم خریدتو انجام بدی. پس همین الان با سلامو نصب کن.
بروز بودن، استفاده از جدیدترین فناوری‌ها و امنیت
مهمترین چیزهایی است که ما در این روزگار در انجام امور مالی به دنبال اون هستیم. پس در این 300 ثانیه همراه ما باشید تا بهترین انتخاب رو پیش پای شما قرار بدیم.
سلام، من امین قاسمی‌فر هستم و همراه هستیم در این برنامه با جناب آقای علیرضا غفوری، معاون عملیات پرداخت الکترونیک سامان یا همون سب که همتون میشناسید. می‌خوایم راجع به امور مالی، امنیت، بروز بودن و همه آنچه که من و شما بهش نیاز داریم در انجام مبادلات مالی با هم صحبت بکنیم. سلام بر شما.
بنده هم سلام عرض می‌کنم خدمت شنوندگان محترم رادیو جوان. خوشحال هستم که در خدمتتون هستم تا راهکارهای ارتقای امنیت پرداخت‌های الکترونیکی رو با هم مرور کنیم.
خیلی بزرگوارین. من میدونم که نشریه معتبر نیلسون ریپورت که تو حوزه گزارش‌های مالی حرف برای گفتن داره و همه بهش استناد میکنن، یه گزارشی رو منتشر کرده راجع به میزان تراکنش‌ها هم تو منطقه خاورمیانه و هم تو کشور ما. شرکت شما در واقع قله رو فتح کرده، نفر اول با 9.7 میلیارد تراکنش، عدد بسیار درشتیه. و این یعنی چی؟ یعنی اعتماد عمومی پشت سر این شرکت است، یعنی که زیرساخت‌های امنیتی و زیرساخت‌های فنی کاملا لحاظ شده. به نظرم از همینجا شروع کنیم که چقدر مهمه این امنیت و اعتمادی که به دنبالش شکل میگیره، در نتیجه کارها پیش میره.
تقریبا روزانه 133 میلیون ترانزکشن در حال انجام هست. این یعنی به طور میانگین هر کدوم از ما روزی 2-3 بار داریم تراکنش‌های مالی رو با استفاده از کارت‌های بانکیمون انجام میدیم. و اگه دقت نکنیم به راهکارهای امنیتی، ممکنه داراییمون که پولی که توی بانک‌ها هست تحت خطر قرار بگیره. ما به طور کلی دو نوع روش پرداخت داریم، روش پرداخت‌های حضوری و روش پرداخت غیر حضوری. بخوام مثال بزنم، روش پرداخت حضوری مثل پرداخت توی فروشگاه دستگاه کارتخانه و روش پرداخت غیر حضوری مثل پرداخت تو درگاه‌های اینترنتی و اپلیکیشن‌های موبایلی هست که راهکارهای امنیتی تو این دوتا متفاوت هستن و راهکارهای امنیتی توی حوزه پرداخت‌های غیرحضوری بسیار مهم‌تر هم هست. من دوست دارم که خیلی ساده نکات امنیتی که بعد مردم به هنگام استفاده از ابزارهای حضوری غیر حضوری تو فضای در واقع مجازی حضوری استفاده کنن و مطرح بکنن. موضوع اولش بحث عدم افشای رمز است. ما وقتی میریم وارد فروشگاه میشیم، کارتمون رو دستگاه کارتخانه میکشونیم. الان خیلی متاسفانه باب شده که صاحبین فروشگاه ها رمز کارت رو از ما میپرسن.
از این سر فروشگاه به اون سر فروشگاه داد میزنیم و رمز رو میگیریم.
ببینید، برای اینکه یک ترانزکشن مالی انجام بشه، دو سری اطلاعات وجود داره. اطلاعاتی که ما میدونیم و اطلاعاتی که تو خود کارت نهفته هست.
درست.
اطلاعاتی که ما میدونیم میشه همون رمز کارت، که اگه ما اونو افشا بکنیم انگار که رمز گاوصندوق رو در اختیار بقیه قرار دادیم. و اینو خواهش میکنم که حتما توجه بشه که به هیچ وجه رمز کارت موقع انجام ترانزکشن های حضوری افشا نشه و خودمون رمز رو وارد بکنیم.
و حتی جناب غفوری، بعضی وقتا میگن که سعی کنید کارت رو هم خودتون بکشید که خدا نکرده اسکیمری نباشه، در واقع کپی نکنم ببینید یه کارتخانه درست هست.
دقیقاً مورد بعدی که نهادهای ناظر من جمله بانک مرکزی شاپرک هم جزء قوانین و الزامات گذاشتنش اینه که دارنده کارت یا اون کسی که داره خرید میکنه موقع کشیدن کارت باید حتما کارتخان رو رویت بکنه. خیلی وقتا مخصوصا تو رستوران ها این مشاهده میشه که واسه احترام گذاشتن به مشتری کارتشو میگیرن میبرن اون پشت ترانزکشن میزنن. من هم از مردم خواهش میکنم این کارو نکنن، حتما موقع تراکنش زدن خودشون کارتخان رو رویت بکنن. و هم از صاحبین فروشگاه ها و پذیرنده ها خواهش میکنم اگر واقعا میخوان به مشتریشون احترام بذارن، کارتخان رو بیارن در حضور مشتری و مشتری با رویت کارتخان کارتو بکشه و قبل از تایید زدن تراکنش مبلغ رو هم چک کنه. خیلی وقتا پیش میاد که یه صفر کم یا زیاد زده میشه و باعث نارضایتی یا خریدار یا فروشنده میشه.
و همه آنچه که گفته شده آن چیزی است که در برنامه کاربردی 724 یا آنچه که پرداخت الکترونیکی سامان همون سب اندیشیده لحاظ شده و شما به راحتی میتونید وارد حوزه مالی بشید، تراکنش های خودتون رو انجام بدید و خیالتون دیگه راحت باشه.
طرح جدیدی که بانک مرکزی و شاپرک دارن تحت عنوان کهربا و ما هم اونو پیاده سازی کردیم، به زودی شما قادر خواهید بود کارتتون رو تو اپلیکیشن 724 اضافه بکنید و دیگه به جای اینکه کارت بکشید رو دستگاه کارتخان، موبایلتون رو نزدیک کنید به دستگاه کارتخان و فقط رمزتون رو وارد بکنید.
وقتی مشتری ثابت و همیشگی پرداخت الکترونیک سامان یا همون سپ هستید، از بروزترین فناوری‌ها دارید استفاده می‌کنید، با خیال راحت مبادلات مالیتون رو انجام میدید و مطمئن هستید که هیچ اتفاقی برای شما نمی‌افته. از این طرف هم این بزرگواران به یک چیز اعتقاد دارن، میدونید چیه؟ لایق استفاده از بهترین‌ها هستید تو حوزه فناوری‌های مالی و با خیال راحت برید کاراتون رو انجام بدید. خیالتون راحت باشه که هیچ اتفاقی برای شما نخواهد افتاد. چرا؟ چون به بهترین‌ها و بروزترین‌ها اعتماد کردید.
روز بخیر دوباره خدمت شما عزیزانی که همچنان همراه هستید با شبکه رادیویی جوان. تأکید میکنم هر نظر، پیشنهادی یا انتقادی در خصوص بخش‌های مختلف و برنامه‌های مختلف دارین، شماره روابط عمومی صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران 162 مثل همیشه در اختیار شماست. اما با نزدیک شدن به ساعت 10 صبح دعوت میکنم از شما که همراه باشید با همکارانم در برنامه زندگی ساختمان پزشکان.
قدم به قدم تا سلامتی، پله پله تا خانواده ای سالم، در ساختمانی برای شما. ساختمان پزشکان.
به نام آفریدگار یکتا، سلام، صبحتون بخیر باشه. من کیانا فرحی هستم و اینجا ساختمان پزشکان رادیو جوان.